بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد که اون بحث‌های تفصیلی خمس رو طرح نکنیم، اون بحث‌هایی که نیازی به تذکر دارد مطرح بشه. خمس را به تعریف‌های گوناگونی معرفی کردند. قبل از ورود در بحث وجوب خمس یا وجوب اقسام خمس، باید اجمالاً شناخته بشود که خمس چیست. خمس یک حق مالی است، ولی آیا به ذمه تعلق می‌گیرد؟ یعنی کسانی که دارای مقدار مشخصی از مالند، در ذمه اونها این حق مستقر است، بر اونها واجب است که این یک پنجم را بپردازند، یا نه به عین وابسته است؟ این مقام اول بس که آیا به ذمه است یا به عین. اگر به عین وابسته است، به نحو کسر مشاع است که هر جزئی از اجزای مال را که فرض کنید یک پنجمش مال امام علیه السلام است، چهار پنجمش مال مالک، هر جزئی از اجزای این مال متعلق خمس است، یعنی یک پنجمش مال امام علیه السلام است، چهار پنجمش مال مالک، آیا به نحو اشاعه است؟ مثل دو شریکی که مشاعن چیزی را مالکن، یا به نحو کلیه فلمعین است که هر جزئی از اجزای مال متعلق خمس نیست، بلکه بر صاحب مال واجب است یک پنجم این مال را به امام علیه السلام بپردازد، به طوری که یک پنجم این مال عین خارجیش مال امام علیه السلام است، چهار پنجم این مال مال مالک است، و تعیین اون یک پنجم به دست مالک است. چون فرق اشاعه با کلی فی المعین این است، در صورت اشاعه هر جزئی از اجزای مال که فرض بشود یک پنجمش مال امام علیه السلام است، چهار پنجمش مال مالک، هر جزئی از اجزا. ولی اگر به صورت کلی فی معین باشد، انتخاب و تعیین اون یک پنجم به دست مالک است، نظیر کلیه فی المعینی که در باب بی مطرح است که اگر یک وقت سایی از صبره را مالک فروخت، تعیین اون مبی به عهده مالک است. این چنین نیست که در هر جزئی مشتری سهم داشته باشد. این میشه بعد کلیه فی المعین. آیا خمس به نحو کلی فی المعین است یا نه؟ یا اصلاً عین محور حق نیست، بلکه متعلق حق است. خمس به عین تعلق نمی گیرد، بلکه یک حقی است وابسته به عین، نظیر حق الرهانه و حق الجنایه و مانند آن. حق الرهانه این طور است که اگر کسی خانه ای را رهن گذاشت، این خانه یا اون زمین که مرهون است ملک مالک است، یعنی راهن است، ولی حقی به عنوان حق الرهانه از مرتهن به این عین تعلق گرفته است که این عین را از تلق بودن انداخت، نه اینکه مرتهن سهمی در عین داشته باشد کلن یا جزءن. تمام العین مال راهن است، منتها قبل از رهن تلق بود الان مقید شد. حق الجنایه در باره عبدم همین طور است. عبد جانی، عبدی که جنایت کرد متعلق قصاص به مانند آن شد، یک لونی متوجه این عبد شد که هر جا این عبد برود اون حق متعلق به این عبد است و به همراه اوست. این چنین نیست که حق الجنایه این عبد جانی را ملک مجنیون علیه بکند. بر تقدیر حق الرهانه و امثال ذلک اصل این را ملک مالک می داند، ولی حقی از مرتهن و مانند آن به این عین تعلق می گیرد. این چهار فرض. هر کدام از این فروض چهارگانم حکم خاص خود را دارد. اگر خمس حقی باشد در ذمه نه در عین، مالک می تواند در همه این اعیان تصرف بکند. اگر هم خمس را نداد خلاف شرع کرده است، ولی تصرفش در این اعیان تصرف غاصبانه نیست، چون یه دینی است در ذمه او، باید این دین را تادیه کند، ولی تصرفش در این عین غاصبانه نیست. ولی اگر چنین چه به عین تعلق گرفته باشد به نحوه اشاعه، هر گونه تصرفی در هر جزئی از اجزای این عین بدون تخمیس حرام است. باید به اذن صاحب خمس باشد. گاهی امام علیه السلام یا نائبش اجازه می دهد، گاهی اجازه نمی دهد. اگر خمس به عنوان حق مشا و ملک مشا به تمام اجزای این مال تعلق بگیرد، هر جزئی از اجزای این به نحو کسر مشا متعلق حق امام علیه السلام است. لذا مالک به هیچ وجه حق تصرف ندارد مگر اینکه تخمیس کند. این مقتضای اشاعه. و اگر اشاعه نبود، به نحو کلیه فعل معین بود، گرچه خمس به عین تعلق می گیرد، ولی مالک شرعاً می تواند در چهار پنجمش تصرف بکند بدون تخمیس، اون یک پنجم که مونده است قهراً متعین می شود که باید به امام تسلیم بکند، چون بنابر کلی فعل معین حق تعیین به عهده مالک است. کسی که مالک خمس است و صاحب خمس است، یک پنجم غیر معین را مالک است. تعیینش به عهده مالک است نه به عهده صاحب خمس. ولی اگر به نحو چهارم باشد، یعنی به نحو حق الرهانه باشد، اون هم شبیه، از یک نظر شبیه اشاعه است که به هیچ وجه مالک حق ندارد در این عین تصرف بکند مگر اینکه رضای صاحب خمس را تحصیل کرده باشد. پس الخمس ما هو به این صورت در آمده است که خمس یه حق مالی است و نحوه تعلق او به چهار صورت تصور می شود. استنباط یکی از این صور چهارگانه به ادله خاصه او وابسته است که در خلال بحث باید روشن می شود. این یک مطلب که این رو بعدها تعرض بود. مطلب دوم آن است که این حصری که آمده از خمس در هفت چیز واجب است، این یه حصر استقراء شرعی است مثل سایر موارد، یه حصر عقلی نیست، چون بحث عقلی نیست که دائره به این نفی اثبات باشد. برابر ادله شرعی بیش از این هفت قسم ثابت نشد. بعضی ها کمتر گفتن، پنج قسم گفتن، بعضی که معروف است هفت قسم گفتن. قسم اول غنائم دارالحرب است و محور این قسم هم آن است که اگر یک جنگی بین مسلمین و کفار و محاربین اتفاق بیفتد که طرف قتال کافر اهل حرب باشد، کافر حربی باشد، این یک قید، و به اذن امام علیه السلام باشد این دو قید، اگر این دو قید محفوظ موند، اون چرا که مسلمین بعد از فتح به دست آوردن، غنیمتی که از این جنگ بردن متعلق خمس است. این فعل جمله محل اختلاف نیست، ظاهر آیه مبارکه و همچنین نصوص فراوان تثبیت میکند که وعلمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. حالا منظور از این غنیمت یا مطلق درآمد است یا خصوص غنایم دارالحرب، به هر تقدیر غنیمت های جنگی قدر متیقن این آیه است، این باید خمسش داد. اون چه که محور اختلاف اصلی در این مسئله است که مرحوم صاحب حدائق و همفکران او از یک سو و معروف بین فقها چیز دیگر است، این است که آیا غنایم دارالحرب مطلقا متعلق خمس است، اعم از زمین و غیر زمین، اعم از چیزهایی که لشکر او رو جمع آوری کردن یا جمع آوری نکردن، یا خصوص اشیای منقولی که در دسترس از لشکر بود، حالا خواه جمع آوری کرده باشن یا نه، اعم از منقول و غیر منقول است یا خصوص منقول. معروف بین اصحاب که ادعای شهرت شده است بلکه ادعای اجماع شده است این است که هر چرا که مقاتلین به دست آوردن، اعم از منقول غیر منقول، متعلق خمس است. نوع فقها ها این چنین فتوا دادن. مرحوم سید رضوان لاری هم وفاقا فقها ها در متن عربه فتوا داد که مطلق غنایم دارالحرب متعلق خمس است. دلیل اونها هم عموم یا اطلاق آیه است که فرمود وعلمو انما غنمتم، این اختصاصی به منقول ندارد. اگر زمین باشد جزء غنایم است و اگر اشیاء منقول باشد اونم جزء غنایم است. و شهرت یا اجماعی هم که در مسئله هست احیانا یا دلیل دوم این هاست یا مؤید این هاست. از اون سو مرحوم صاحب حدائق و همفکرانش میگوین غنایم دارالحرب همش متعلق خمس نیست، فقط منقول هاست که خمس دارد نه غیر منقول. اونها هم به بعضی از ادله استدلال میکنن و این است که بعضی از نصوص صحیح دلالت میکند به اینکه غنیمت ها را رسول خدا صلی الله علیه وسلم تقسیم، اول تخمیس میکرد بعد تقسیم میکرد. این نصوص دلالت میکند بر اینکه تخمیس مال چیزهای منقول است، هرگز وارد نشده است که زمین را بیاید تقسیم بکند. همه اون چه که از سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم در کیفیت توزیع غنایم جنگی نقل شده است این است که اول خمس را می گرفت بعد تقسیم می کرد و هرگز درباره زمین چیزی وارد نشده است. دلیل دیگری که مرحوم صاحب حدائق و امثال ایشون تمسک کردن این است که روایات ناظر به اراضی مفتوح الانوه میگوید این ملک مسلمین است، اراضی مفتوح انوتن ملک مسلمین است. وقتی ملک مسلمین شد ملک شخص کسی نیست، ملک عنوان است، در حقیقت جمال جهت اسلام است. ملک کسی نیست که تا بعد از مرگ او ورثه ارث ببره. اگر کسی در یه سرزمین از این اراضی مفتوح الانو مون بعد هم مرد، باز به ملک مسلمین باقی است. این چه نیست که به ورثه او ارث برسد. حالا اگر عرصه ای احداث کرد، اعیان احداث کرد، حساب دیگری دارد، وگرنه خود عرصه ملک جهت اسلام است. برابر این نصوص که اراضی مفتوح الانو ملک مسلمین است، یعنی ملک جهت اسلام است، مال اشخاص نیست، هرگز در این نصوص سخن از تخمیس نیست، یک. و املاک عمومی که مال جهت هست نه مال اشخاص، متعلق حقوق مالی نیست. مثلا اگر چون که مالی وقف بود، اراضی فراوانی گندمکاری شد و اینها وقف است، میگن مال وقف متعلق زکات نیست، چون مال عنوان است. ادله ای که میگوید زکات بپردازید یا خمس بپردازید ناظر به مخاطبین و اشخاص حقیقی است، نه شخصیت حقوقی، و از شخصیت حقوقی منصرف است. افراد مخاطب به این احکامن و این ادلن باید بپردازن. چیزی که مال جهت هست، اوقاف عامه، اگر وقف قبرستان است، وقف مدرسه است، وقف مسجد است، وقف احداث راه است و امثال ذالک، اوقاف عامه، این متعلق تکالیف مالی نیست. فرقی هم بین خمس و زکات و امثال ذالک نیست. با این استدلال که صغرا را از این نصوص خراجیه استفاده کردن، کبرا را از فهم عرف گرفتن، معلوم می شود به این که اراضی مفتوح الانو متعلق خمس نیست. صغرا را از این نصوص گرفتن و اون است که این اراضی که در حال جنگ زنده بود جز مباس نبود و مقاتلین اون سرزمین را فتح کردن، این سرزمین مال مقاتلین نیست، یک. مال مقاتل و غیر مقاتل، مال قائد و قائم هم نیست، دو. مال عنوان اسلام است، جهت اسلامی است، یعنی هر کسی که مسلمان بود مال اوست. حالا اگر کسی مسلمان بود بعد از اسلام معاذ الله بیرون رفت، سهمی ندارد. کسی غیر مسلمان بود تازه جدید الاسلام شد، سهمی دارد، چون این مال عنوان است. پس صغرا از این نصوص استفاده می شود، کبرا از فهم عرف و تأیید شرع به دست می آید، و این است که املاکی که مال شخصیت های حقوقی است نه شخصیت های حقیقی، این متعلق حقوق مالی نیست. می گویند وقف متعلق زکات نیست و امثال ذالک. خمس هم همینطور است. حال امام است دیگر، بله، شخصیت است نه شخصیت حقوقی، بله بله، این عنوان عام نیست، عنوان عام نیست. اگر چون که معدن در ملک شخصی کسی، اگر باشد که کلش مال اوست، اگر معدن مال او باشد که کلش مال اوست، دیگه سخن از تخمیس نیست. اینا که میگوین فرع بر این است که معدن که میگن خمس دارد، برای اینکه میگن تابع زمین است، هر کی مالک زمین است مالک معدن هم هست، و چون مالک معدن هست به تبع زمین، اون وقت چون ملک شخصی اوست با تخمیس کند. حالا این حرف درست یا نادرست؟ فتحصله یا معدن مال امام است، اگه مال شخصیت حقوقی امامت باشد کلن مال اوست، مال کسی نیست تا تخمیس کند. و اگر معدن جزء توابع زمین باشد، همونطوری که زمین ملک شخصیت‌های حقیقی است، معدن هم ملک شخصیت حقیقی باشد با تخمیس کنند. خب پس صغرا از نصوص اراضی خراجی استنفاد می شود، کبرا از اون محاوره و فهم عرف با تأیید شرع. اینجا هم همینطور است. پس برابر نصوص اراضی خراجیه که میگوید ملک مسلمین است، این خمس ندارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تلاش و کوششش این است، چون این زبان مشهور است در حقیقت، این سخنگوی مشهور است، اگه کسی بخواهد بفهمد یه مطلبی واقعا معروف بین فقهاست یا نه، کتاب جواهر کتاب خوبی است، او لسان شهرت است. تلاش و کوشش هم این است که از جانب مشهور حمایتی دفاعی بکند، گاهی به شهرت، گاهی با اجماع و امثال زارک تمسک بکند. بعد می‌فرماید به این که این نصوص که می‌فرماید اراضی خراجی مال مسلمین است، با آیه‌ای که می‌گوید هر چی که شما غنیمت به دست آوردید با تخمیز کنید، این قابل جمع است. و اون معناش این است که اراضی خراجیه را اول تخمیس بکنید بعد بدید به مسلمین، این تعارضی ندارد. آیه میگوید و اعلموا انما غنمتم من شیء، این انما غنمتم من شیء که اختصاصی به منقول ندارد، منقول و غیر منقول نشان میشود. اگر اراضی ادله نصوص خراجیه میگوید این زمین مال مسلمین است، مال اشخاص نیست، تقیید میشود به ظاهر آیه، آیه میگوید تخمیس بکنید بعد به شخصیت حقوقی بدید. فرق اراضی خراجیه با سایر اموال منقول این است که اموال منقول بعد از تخمیس مال اشخاص حقیقی است، مال مقاطعی است، مال زید است، امر است به مانندیار. اراضی خراجیه بعد از تخمیس مال مسلمین است، مال جهت و عنوان است، مال شخص نیست، فرق در این جهت است. وگرنه برابر اطلاق آیه باید هر دو تخمیس بشه. اما اون چرا که در نقد این ادله میتوان گفت این است که اولا شما به شهرت و گاهیم به اجماع تمسک بکنید، نه تنها اجماعی در کار نیست، بلکه نوع بزرگان گذشته متفق الکلمه نیستند در این زمینه که شهرت محققی هم باشد. بعضی از قدما مائلن به این که اراضی خراجیه از تخمیس مستثناست. ثانیاً بر فرضی که همچه شهرت یا اجماعی باشد، با بودن همه این دلیل های قرآنی و روایی تقریبا مزنون یا محتمل المدرک است که نوع بزرگان به استناد اطلاق آیه فتوا داده باشند به وجوب تخمیس مطلقا. دیگر یه همچه دلیل تعبدی جدایی به عنوان اجماع در بین نیست که شما این رو در کنار آیه قرار بدید. مسئله بعدیان است که از در جمع سنایی و دلالی، جمع سنایی نصوص اراضی خراجیه مقدمه بر ظاهر آیه است، برای اینکه آیه مطلق است. فرمود و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، چه منقول به چه غیر منقول. ظاهر نصوص اراضی خراجیه این است که اراضی مفتوح الان به مال مسلمین است، یعنی خمس ندارد. پس این مقید عموم یا مخصص عموم یا مقید اطلاق آیه است. اگر گفته شد خبر با آیه هرگز رو در رو نمی شود، این مال جاییست که دو تا خبر ما داشته باشیم معارض باشن، این دو تا خبر که متعارضن مرجع تشخیص حق از غیر حق، حجت از لا حجت، ظاهر آیه است که یکی از مرجحات موافقت با آیه است. ولی اگر چنچه خبری با خود آیه مخالف بود، نه مخالفت تباینی بلکه مخالفت تخصیصی یا اطلاقی، خب بسیاری از آیاتن که اطلاق یا عمومشون رو آیه روایات تخصیص میزند، این که محضوری ندارد. برفرض اگر چنچه ما درباره خبر واحدی که مزنون صدور است نپذیریم که بتواند ظاهر آیه را تقیید کند، این نصوص اراضی خراجیه از حد خبر واحد گذشته است، تقریبا ادعای قطعیت و صدور کردن که مقطوع صدور است. خب با این وضع نصوص اراضی خراجیه مقدم بر ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که هر چیزی که شما به دست آوردید باید تخمیز کنید. اون نصوص میگوید که اراضی مال مسلمین است، یعنی مال جهت اسلام است. خب بسیار خوب، وقتی که کبرا را ما از محاوره گرفتیم، این مثل قرینه لبی متصل به او چسبیده است. اگر چنون که خطاب متوجه اشخاص حقیقی بود که هر چی شما به دست آوردید با تخمیز کنید، بعد فرمود فرونشه مال دولت است، این به عنوان قرینه متصل به خود حدیث دلالت میکند بر اینکه مال شخصیت حقوقی است و مستثنای از خمس است. آیه ناظر به اشخاص حقیقی است. فرمود وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، خطاب به افراد است. نصوص علاجیه تقریبا حاکم بر آیه است، میگوید اصلا این غنیمت مال اشخاص نیست، مال شخصیت حقوقی است، مال دولت است. مثل اینکه ما با یک دلیل به مردم بگوییم مردم شما باید مالیات بدید، هر چه درآمد داشتید باید مثلا 20% مالیات بدید. یه قانونی هم بگوید به این که معادن مال دولت است، دولت که نباید مالیات بدهد که. این جهت حقوقی مستثناست در محاورات. بنابراین سیدن استاد مرحوم های داماد رضوان لاله، من عصر امروز که نگاه می کردم تقریبا مال 1377 هجری قمری بود، خدا غریق رحمتش کنه، که کتاب خمس رو پایان رسوندن، 76 تقریبا شروع کردن، حالا شد در حدود 34 سال قبل باشد دیگه. بعد نگاه کردم دیدم که مرحوم های خویی چه مقدم فاصله خیلی است اون چرا که سیدن استاد محقق داماد فرمود با اون که مرحوم های خویی مرقوم فرمودن. اخیره مرحوم های خویی آمده که از آیه صاحب حدائق حمایت بکنند علیه صاحب جواهر، آمده تا حد زمین رسیده که زمین مستثناست و خمس ندارد. حاشیه عروه هم که نگاه میکنید میبینید این است، اما سیدن استاد رفته تا به اشجار هم رسیده. مرحوم سید دارن به این که اراضی اشجار منقول به غیر منقول همه خمس دارن. مرحوم های خوی رضوان لعلی برابر اون چی که در شرحش مرحوم داشتن اینجا هم تعلیقه دارن که اراضی مستثناست، اراضی مفتوح الانو متعلق خمس نیست. ولی سیدن استاد مرحوم های داماد رضوان لعلی اشجار را هم مثل اراضی کردن، برای اینکه اشجار معلوم اراضی مال مسلمین است، اشجارش هم مال اوناست دیگه. حالا اگر اشجار افتاد و قطع شد و باد زد و شکست و اونها حساب دیگری دارد، ولی اشجار طبعا للاراضی ملک مسلمین است. پس اونی که مرحوم سید رضوان لعلی دارد که چه اشجار چه غیر اشجار، باید این چنین گفت که اراضی و همچنین اشجار مستثناست از تعلق خمس. مرحوم سید رضوان لعلی فرمان که فصلون فی مایج و فی الخمس و سبعت و اشجار. الاول الغنائم المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهرن بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون باذن الامام عليه السلام، که این دو تا قید محفوظ است. من غیر فرق بین ما حواه العسكر بما لم يهوه والمنقول و غیره کل اراضی و الاشجار و نحوها. این رو اراضی برهم خوی رضوان لری دارن که ثبوت الخمس فی الاراضی محل و اشکال بلمن. شرحشونو که نگاه میکنید میبینید همین راهی را که مرحوم های داماد رضوان الله رفتن همین راه را دارن ادامه میدن، اما در بهره برداری به اون سعه نرسیدن. خب اگر نصوص اراضی خراجی میگوید اراضی مال مسلمین است، اشجارش هم دیگه مال مسلمین است دیگه، مگر اینکه اشجار قطع شده باشد و جز منقولات باشد. بنابراین نه اراضی متعلق خمس است و نه اشجار، اینا مال شخصیت حقوقی است. نه مال شخصیت حقیقی دیگه، خسته شده. الحمدلله.